دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم مهمانان ارجمندی رو داریم که با ما همراهی میکنن تا تجربه دیگر درباره عرفان حلقه رو برای شما روایت کنیم. البته تجربه این دفعه بیش از دفعه های گذشته دردناک هست و ما امیدواریم بتونیم در چند برنامه‌ای که به این موضوع میخواییم بپردازیم شما همراهی کنید با ما و تا آخر این ماجرا رو با ما باشید. در این برنامه ما خدمت جناب آقای علی بابایی هستیم که خواهش میکنم سلام علیکی با بینندگان داشته باشیم.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و بینندگان عزیز.
خیلی خوشحالیم تشبه آوردیم.
خیلی ممنون، مرسی، تشکر.
و کارشناس این برنامه مثل همیشه جناب آقای شمشیری هستند که در خدمتشون هستیم. شما بفرمایید با بینندگان.
در رحمان رحیم خدمت شما استاد بزرگوار آقای علی بابایی که لطف کردن تشریف آوردن و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. ماجرایی که این دفعه می‌خوایم در موردش صحبت کنیم متاسفانه داستان دختری است که در سنین نوجوانی با عرفان حلقه آشنا میشه و ماجرای آشنایی او هم بدون اطلاع والدینش بوده و بعد در نهایت منجر به خودکشی این دختر میشه. آیسان که دختر جناب آقای علی بابایی بودند در سال گذشته دست به خودکشی میزنند و بررسی ها نشون میده که ایشون تحت تعلیم عرفان حلقه قرار گرفته و با برداشت ها و تفسیر هایی که از نظام عالم، مرگ، دنیاهای دیگر برای اون ارائه شده بوده به این نتیجه میرسه که باید دست به همچین کاری بزنه. ما جزئیات بیشتر رو در چند برنامه با پدر ایشون دنبال خواهیم کرد و حالا در این قسمت اول از جناب آقای علی بابایی میخواییم که یه مقدار روحیات آیسان رو برای ما شما توضیح بدید که این بالاخره تو چه شرایطی بزرگ شده بود، آیا مشکلی داشت که مثلا منجر به این مسئله شده باشه یا نه شرایطش معتدل بود، اوضاع چطور بود و حالا بعد ببینیم چرا به این نقطه رسید.
آیسان تنها فرزند ما بودن
عجب.
و ایشون در تمام دورانی چه با ما به قول خودمون زندگی می‌کردن بچه با ادب و
می‌فرمایید متولد چه سالی
بود؟ بله 1379، 1 تیر 1379.
چه سالی خودکشی کرد دقیقاً؟
14/9/94.
94 96.
بله خانم من خانم خانه‌داریه و خودم کاسبم و در زندگی هیچ مشکلی ما نداشتیم، یه زندگی بسیار آرام و شادی داشتیم و جز خانواده های به اصطلاح متوسط جامعه حساب میشیم، یعنی
تهران زندگی.
بله تهران و محل کارم هم به خونه نزدیک بود. تنها چیزی که ما از این به گل توی زندگیمون بود آیسان بود که همه چیزمون رو در اختیار و خدمت و تربیت این بچه گذاشته بودیم، از لحاظ درس، از لحاظ امکاناتی که برای یه بچه لازمه همه چی مهیا بود، هیچ کم و کس به اصطلاح مالی نداد، هیچ کم و کس مهر و محبت مادری، پدری، فامیلی، چون ما یه خانواده ای هستیم که به معاشرت زیاد میکنیم، هفتگی یه بار دو بار خونه پدر بزرگ، دایی، برادر و آیسان تو محیطی بزرگ شده که بیشتر با بزرگا، یعنی بچه دوربرش زیاد نبود قبلش تو اون بچگی،
یه جورایی نوه بزرگ خانواده.
بله نوه بزرگ خانواده و احترام خاصی داشت تو خانواده ما،
محبوب بود.
بله، هم از طرف خودم و هم از طرف مادرش به حساب نوه بزرگ محسوب میشد، یعنی دردونه خانواده بودش. منتها یه جوری تربیت کرده بودیم نه اون بچه به اصطلاح بد بشه نه اون متوسط، یعنی
نه خیلی لوس بشه.
بله، منتها مشکلی که برخوردیم خودمون به قول آیسان نوشته خود کرده را تدبیری بیش نیست.
کجا نوشته؟
تو متنی که تو کتاب خاطراتش هستش، تو متناش. گفتم آخه چرا این دختر من تو این 14-15 سال این متن نوشته؟ چه چیزی درون اینو دجرگون کرده؟ چه پرسیدم و زیرش نوشتم دخترم خدا در انسان یه قدرتی قرار داده که هر کاری، هر عملی و هر چیزی سرش بیاد میتونه تغییر بده خود انسان، میتونه راهشو، فچرشو. چرا من که یه کاری بکنم که نتونم دیگه فچر بکنم؟ میشه، انسان قدرتشو داره که هر آن، هر لحظه، هر چیزی را در خودش یا در وجودش تغییر بده. همچون اخلاقیاتی داشت، خیلی با ادب بود، خیلی درونگرا بود. ممکنه شما بگید تک فرزند بود، مثلا این همبازی نداشت، یا مثلا تو محیطی بزرگ شده که افسردگی ایجاد شده. بعد مثلا
با دوستاش معاشرت زیاد بود.
ما یه دوست داشت که خیلی معاشرت داشت و خانم من برنامه داشت اصلا این بچه مثلا ماهی یه بار ببره برای سینما، ماهی مثلا یه بار ببره برای جاهای گردشی، چون تو سنی بوده که احتیاج داشته. بعد خدمت عرض کنم خیلی بچه به اصطلاح،
پس برنامه تفریحش بله، میگید منظم
ورزش
بود
و... رفته بود،
ورزش میکرد.
بله، کاراته رفته بود، دانه چیزشو به اصطلاح رزمی گرفته بود.
بله.
بعد ماساژ علمی رفته بود، بعد برای ما حتی ماساژ میداد. بعد با فامیلا چه میومدن میگفتن آیسان یه ماساژ بده خسته ایم ما را. بعد ارتباطی هم چه با بچه های کوچیک داشت. ببین بچه های کوچیک رو خیلی دوست داشت، یعنی در حد اصلا خیلی با اون تا روحیاتش یه ذره درونگرا بود. در ما هیچ موردی بحث نمیشد، تو خانواده بحثای چه باشه تو بحثا شرکت نمیشد هیچ وقت.
بله.
و مثل اینکه از بالا به پایین میدید ولی هیچ اظهار نظری نمیشد چه مثلا این خوبه یا بده. مامانش چون که مثلا خانداری و اینا بهش یاد نداده بود مثلا کاری بکنه، ظرفی بشوره، فقط میگفت
دست به
دخترم آره درس بخون، من از شما درس خوندن و علم میخوام و شما لازم نیستید وقت مثلا این کارو بکن، این لیوانو ببر، اون آبو بیار. و هیچ وقت بچه من احترام بزرگترها رو داشت، هر چیزی براشون میگفتی جوابی نداشت، مثلا بر نمیجاش به آدم جواب بده. حالا چه
چی شد که با عرفان حلقه آشنا شد؟
بله، خدمت رو عرض کنم، آیسان کلاس پنجم چه تموم کرد مدرسه دولتی میرفتم، چون ما به درسش و اینا خیلی
اهمیت
میدادیم، توسط دوستاش پرسجو و توسط مدیر همه مدرسه به یه مدرسه غیر دولتی در همین بالا شهر که برای خودش میگفت مدرسه هوشمند، اون موقع سال 89
بله.
اول راهنمایی کامپیوتری و نمیدونم هوشمند و اینا.
بله.
ما گفتیم تحقیق کردیم دیدیم مدرسه خوبیه و گذاشتیم تو این مدرسه. سال اول راهنمایی چون خانم من خیلی دنبال به اصطلاح تدریس و تحصیلیم بود، هفته یکی دو بار میرفت مدرسه سر میزد ببینه معلم ها میپرسید و کنترل میشد تدریس و رفت آمد. توسط یه همکلاسی داشت خیلی زرنگ بود، میگفتن بچه تیز هوش.
بله.
و تو اون محیطی که مادرها جمع شده بودن، مادر این میگه من بچه‌مو به یه کلاسایی براش گذاشتم که اون موقع تقویت ذهن و
مادر همون همکلاسی
بله بله.
تیز هوشش
بله. میگفت که این کلاس ها، این درس هایی که من میدم مغز رو راه میاندازه، تصویر سازی میکنه نیمکره چپ مغز و نیمکره راست مغز و بعد هماهنگی میشه و تو تحصیلش خوبه. مدیر مدرسه هم برجسته بود، گفته بود خب ایراد نداره. بعد خانم گفته بود که من پولی چیزی نمیخوام، هیچ مثلا مبلغ اینا، فقط پنجشنبه ها مثلا از ساعت فلان بیارید خونه من. خونش هم در نزدیکی همون محل مدرسه بود. بله. بعد خانم من اومد گفت دوستشون همتون چیزی گفته. گفتم خب ایجاد نداره برای آموزش علمش پیشرفت کنه دخترم، خوبه، عجب مسئله ای نداره. مادرشون هر پنجشنبه اینو برمیداشت، خودش میبرد همون کلاس. بعد خونمون هم چون نزدیک اون محل بود میومد، مثلا دو ساعت بعد میرفت میآورد، یعنی به کسی هم نمیسپردیم. طبعا این که شروع کلاساش 14/9/89 بود درست.
از 14/9/89 رفت منزل اون دوست دلش. بله.
بعد ما هم نمیدونستم که این کلاس ها اصلا ما چی هستش اصلا. فکر میکردم این داره به این بچه ها یه نوع تدریس میکنه که مثلا تجوری یادگیریشون قوی بشه،
تکنیک های
آموزشی جدیدیه مثلا. میگفتن تکنیک های آموزشی جدید هستن.
بله.
اینا گفتم حالا بذار بره. از نپرسیده بودم هم چی به چیه، مثلا چی میاد نمیگفت چون دخترم هم نمیاد.
چند وقت رفت اون دوره رو؟
دو ماه. بله. درست 14/9/89 14/11/89 هم کلاس هاشون تموم شد. خدمتتون عرض کنم آخرین چیزشون رو چه رفت. خانم من گفتش بقیه بچه ها نیومدن تو وسط، فکر کنم مادرها تنبلی میکنن روز تعطیلیه، روزهای تعطیلی نمیارن، نه فقط آیسان یا یه دونه دختر همون همکارشون با یه دونه شاگرد دیگه بود یا نبود اون دیگه دقیق نمیدونم، یادم نمیاد.
دو یا سه نفر بله. بودن تو این کلاس.
حالا من میگم فقط آیسان بوده. اینجوری بگم راحت خیالتون. بقیه بچه ها یا خوششون نیامده یا اصلا به رفته بودن توضیح داده بودن خونه، یا این چه تنبلی مادرها بوده چه نیامده بودن. گفتم بیا بشین بابا جون ببینم چی یاد گرفتی. بعد دیدم آخرین چیزاش یه کارنامه ای آورده، همین کارنامه چه دستم هست.
آه، مدرک پایان دوره عرفان هر هست.
بعد گرفتم دستم اینو خوندم، گفتم اصلا اطلاعاتی در این مورد نداشتم. اینو خوندم حالا فوری گذاشتم زمین، گفتم بابا جون بیا بشین ببینم چی یاد گرفتیم. گفت بابا جون میدونی چی یاد گرفتم؟ گفتم نه. گفت مرگ هیچ ترسی ندارد، بیا شکلشو برات بکشم.
گفتم شکل مرگو؟
بله، مرگو زندگیو. این نشست یه دایره ساعتی کشید، اونی که حدودن یادمه ها، یعنی دقیقه چیزی ندارم، حالا اون یه ساعتی کشید. گفت بابا جون اینجا تولده. گفتم خب اینجا طول زندگیه، اینجا مرگ، آدم میرسه به مرگ، دوباره اینجا برزخه، نمیدونم اونا دنیا، دوباره به دنیا میاییم، این چرخه همینجوری ادامه داره، هیچ ترسی نداره مرگ. مرگم یه زندگی، دوباره برمیگردیم به این زندگی، دوباره اون زندگی، دوباره این زندگی.
پس نظام جهانبینی عرفان حلقه رو برای شما توضیح داد.
اصلا من نمیدونستم. بله. من گفتم بابا جون شما دیگه چی یاد گرفتی؟ گفت بابا میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت آخرین جلسه یه حالتی شد، یه نورهایی دیدم. گفتم خب اون نورا چی بود؟ گفتش نمیدونم، من هر کاری کردم بطه من دیگه تفره رفت، چیزی به من نگفت. بعد من این کارنامه رو مطالعه کردم و جزوش هم مطالعه کردم اون موقع.
بله.
چون اطلاعات کافی نداشتم و نمیدونستم این چی میگه، اصلا هیچی نفهمیدم. با اینکه علم آقایی ما همه داریم، ما مسلمان ها به اصطلاح چرخه و ریسمان و حبل و اینا رو توی نوشته، تو جزوه اولش نوشته بوده.
یعنی شما احساس کردید مفاهیم مفاهیمیه که از همین دین گرفته
بله،
شده.
بله دین گرفته شده. منتها خب گفتم اینا رو همه ما میدونیم دیگه، حبل المتین، ریسمان خدا، خدا میگه به من به ریسمان خدا چنگ بزنید بعد ول نکنید. خب دیدم چیز معمولیه. بعد گفتم بابا دیگه چی یاد؟ گفت بابا میدونی اینا ما انرژی هم میدیم. میگفتم انرژی چیه؟ گفت انرژی درمانی هم یاد گرفتم.
گفتم خب یعنی فرادرمانی به قول عرفان.
به قول عرفان. یواش یواش دیدم یه چیزای رو میکنه. گفتم خب بابا اینجای من درد میکنه، شما الان اینجای منو خوب کن ببینم. گفت بشین. با خودش نمیدم اعلام چی کرد یا هیچ کاری به خصوصی که مثلا فشار بده یا مثلا ماساژ بده این درد خوب بشه، نه. گفتم این دیگه چه روشیه چه تو همینجوری بشینی به من بگی بشین من الان خوبش میکنم؟ گفتم هیچ فرقی نکرد چه به
حلقه فرادرمانی اعلام کرد. بله. شما
برای خودش یه چیزی اعلام کرد، نه من یادم نیست اعلام کرد. من هی چند روز بعد دنبالش رو میگرفتم، میگفتم یه روز دستم در میاد ببینم این بچه چی یاد چفته، این چلمه چیه.
خب پس اجازه بدید قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم یه مقدار بررسی کنیم ببینیم تا اینجا چی شد. ما چند تا مسئله الان داریم. یکی این که عرفان حلقه ظاهرا نمیاد بگه من عرفان حلقم، فرادرمانیم، با عنوان تقویت هوش و تکنیک های یادگیری اومده و یه نوجوان 10 ساله اون موقع 10 سالش
جوان 10 سال بچه بود اصلا،
سال 89
که بله 89
در سن 10 سالگی یه نوجوان رو برداشتن بردن و 2 ماه براش آموزش گذاشتن، چه تقریبا 8 جلسه دیگه پنجشنبه ها، و آخرش هم یه پایان دوره تحویل خانوادهش دادن. در مورد این روش جذب، آیا این که عرفان حلقه با این عناوینم میاد جلو؟ ما تا حالا تصورمون این بود یا خیلی از شاید بینندگانی که قسمت‌های مختلف برنامه رو دنبال کردن که عرفان حلقه میاد میگه ما عرفان حلقه ایم، یا اینکه فوقش میگه ما یه روش درمانی هستیم به نام فرادرمانی. تا این حد ما متوجه شده بودیم تا الان، ولی اینکه حالا تکنیک های یادگیری و تقویت هوش و حافظه و اینا یه خود جدیده، در این زمینه هم داره عرفان حلقه کار میکنه؟
بله متاسفانه بعد از اینکه کلاس های بنیانگذار این فرقه غیرقانونی اعلام شد و زیرزمینی شد، اینها رو آوردن به یک ترفند و فریب جدید، یعنی یک ابزار فریبکاری جدیدی رو پیش گرفتن که نام کلاس ها رو تغییر دادن ولی محتوا همون بود. برای نمونه ما در اصفهان شاهد بودیم که کلاس ها رو تحت عنوان 7 شهر عشق عطار یک خانم جوانی بعد از دستگیری اولیش همون آموزه ها رو پیاده میکرد. تن واحده در اون بود، وحدت و کثرت عرفان حلقه در اون موجود بود.
یعنی بحث های عرفان حلقه رو تحت عنوان دوره های ادبیات عرفانی رایجی که خیلی جاشاد بوده قبلا؟
بله، در کلاس های شعرخوانی مثلا و در کلاس های ادبیاتی یا حتی در قالب تیم های کوهنوردی، وقتی که دیدن دیگه نمیشه این کلاس ها رو برگزار کرد و برای اونها موانعی وجود داره، افراد رو برمی‌دارن و در قالب تیم‌های کوهنوردی بیرون از شهر می‌برن، در حین اون کوهنوردی آموزهای خودشون رو هم
بیان می‌کنن
و القا می‌کنن به افراد. اما جالب اینه که اخیراً در فضای مجازی رو آوردن به اینکه روی افراد کم سن و سال کار می‌کنن، یعنی می‌خوان نیروسازی کنن و اون آموزه‌هاشون رو در سطح پایین‌تر. اگر جزوه آیسان رو دقت کرده باشید همون آموزه هاست اما یک مقداری با سطح پایین‌تر و ساده‌تر
بازنویسی شده.
دقیقاً اون مستر حالا اومده و اسم خودش رو هم نوشته و تحت یک دوره آموزشی همون آموزه ها رو داره پیاده سازی میکنه در سطح پایین‌تر که برسن به اون هستی شناسی که میخوان در ذهن افراد القا کنن. این یه نکته. یه نکته‌ای که آقای علی بابای اشاره کردن، خب ایشون زحمت کشیدن هر نوع مدرکی که ما نیاز داشتیم و حتی لپتاپ آیسان، نوشته‌هاش، دفترچه خاطراتش، عکساش، همه اینها رو لطیفانه برای انجمن آوردن و
برای انجمن نجات
از حلقه. بله ما نشستیم بررسی کردیم. جدا عرض میکنم برام مهم نیست که اصلا عرفان حلقه ها حالا چه قضاوتی داشته باشن. چیزی که من بدون پیش‌فرض نشستم و بررسی کردم، آیسان دختری نبود که در زندگیش کم بود داشته باشه، آیسان دختری نبود که غم و غصه داشته باشه، یک دختر شاد. درسته حالا تلویزیون و اینها طبق اون چیزهایی که نوشته زیاد مشاهده نمیکرد، دوستاش براش نامه نوشتن، حتی یک جاهایی که از مدرسه شون انگار جدا میشه و اینها دوستاش وابسته بودن به ایشون، برای ایشون یک نامه های می نویسن.
مدرسه شون که عوض میکنه از مدرسه دولتی میره غیر دولتی. بله. دوستای قبلی باهاش ارتباط داشتن،
این ارتباط رو داشتن،
پس نشون میده منزوی نبود، یعنی اگه درونگرام بوده درونگرای اجتماعی بوده به اصطلاح روانشناسی.
به هیچ وجه رگه های پوچگرایی در زندگی ایشون دیده نمیشه، همه جا نوشتن. حالا این مطالبی که ما داریم مثلا برگه یک کتاب دینی در یک جای آیه اومده و اشاره کرده، آیسان یه نکته نوشته، ما اینا رو جمع آوری کردیم،
یه برداشتی از اون آیه مثلا نوشته،
دقیقاً یا ابتدای کتابش خودش چیزی نوشته، دوستش، دفترچه خاطراتش هم یک مقداری مسائل وجود داره، یک شاه بیتی داره این غزل خاطرات آیسان، همیشه اشاره میکنه که من میخوام به آیسان درونم برسم و آیسان میخواد به خدا برسه. یعنی اصلاً و اصلاً رگه‌های ناامیدی یا پوچی دیده نمیشه، اما این مطلب پرتکرار دیده میشه که آیسان میخواد به خدا برسه. آیسان یک روز حتماً این کار رو به زودی انجام میده که میره سمت خدا. و فرد شادی بودن، هیچ جا اشاره نکردن، حتی جایی برای پدرشون نامه نوشتن، نصیحتشون کردن که ای پدر خونه مثلا اینجوری باش و فلان اینا، اشاره به کمبود یا یک نقطه ضعف دیده نمیشه. حتی ما نشستیم اون لپتاپ رو زیر و بمش رو بررسی کردیم، واقعا چیزی نبود که ما به این برسیم که آیسان مشکل خاصی داشته یا اینکه حتی از چیزی رنجش داشته یا ناراحتی داشته، و تماما از این خدا صحبت میکرد و حرفش این بود که من یک روزی میخوام به خدا برسم.
خب اینجا فکر میکنم حالا میرسیم به اون موضوعی که از اون ساعتی که آیه علی بابایی میگن براش کشیده و نظام جهان و نظام هستی رو توضیح داده، این چیه؟ اون چه راهی رو از عرفان حلقه یاد گرفته بوده که باید به خدا برسه؟ چون یه نکته‌ای که هست ممکنه بگن مثلا حالا یه مستر اومده برای خودش تغییرات ایجاد کرده، باعث انحراف شده، موجب این شده که یه نوجوان به یه همچین بحران فکری برسه و دست به همچین تصمیمی و همچین کاری بزنه. ولی به نظرم میاد این نظام هستی و چرخه جهان دو قطبی در عرفان حلقه دیگه چیزی نیست که معلم از خودش درآورده باشه یا اون مستر و مربی از خودش ارائه داده باشه. این جزو اون بخش مشترک و ثابت عرفان حلقه هست که خود پایه‌گذارانش اینو ارائه دادن. در مورد این یه توضیح بدید و این چطور ممکنه حالا به یه همچین تصمیم خودکشی منجر بشه؟
دقیقاً یک سری واژه‌ها در لابلای این خاطرات و نوشته‌های آیسان ما بیرون کشیدیم. درسته صراحتاً اسم نیاورده بود از اینکه من در یک مکتبی هستم یا بزرگ این مکتب این است، یا به هر حال خب سن و سال ایشون کم بوده، مسترهای این فرقه هم هنوز اینجور درکی ندارن، خب چه برسه به یک بچه.
فکر رو گرفته،
بله، بله. این تو ذهنش نقش بسته بود، دائما از انسان کامل صحبت میکرد. ایشون حتی یک نامه ای رو نوشتن برای خودشون، خیلی به داستان نویسی علاقه داشتن و برای خودش زیاد داستان مینوشته و یکی از ایده های آیندهش بوده. یک جای اشاره میکنه من میخوام نقشه بردار شم، بچه بودم اینجوری فکر میکردم ولی بعد بزرگتر شدم دیدم که بایستی داستان بنویسم. از کمال صحبت میکنن، از انسان کامل صحبت میکنن، حتی یک جای اشاره میکنن که من میخوام یک بچه ای رو بار بیارم که انسان کامل باشد. این انسان کامل از واژه هاییست که در عرفان حلقه وجود داره. چرخه جهان دو قطبی رو با فهم خودش، البته 100% شبیه این چرخه نیست، ولی کشیدن ایشون در این مطالب که حالا ما منتشر خواهیم کرد، این رو هم بیان کردن. حالا اگر اجازه بفرمایید، نمیدونم چه میزان وقت داریم، یک اشاره کاملی من
5 6 دقیقه وقت دارید شما.
خواهش می‌کنم. یک چرخه‌ای در عرفان حلقه وجود داره به نام چرخه جهان دو قطبی.
بله.
اگر یک دایره رو و یک چرخه رو تصور بفرمایید، در اون نقطه بالای این چرخه خداوند وجود داره که ناظر یک. ناظر دوی وجود دارد که از ناظر یک جدا میشه. یک مقدار پایین‌تر بیایید، ناظر دو از ناظر یک جدا میشه. در واقع انسان از خدا جدا میشه، یعنی خدا بوده است انسان یک زمانی، میخواد بیاد این چرخه رو طی کنه تا به خدایی بودن برسه. وقتی که جدا میشه پایین تر میایم، داستانی به نام ابلیس به وجود میاد و نقش ابلیس در چرخه جهان دو قطبی. ماجرا از این قراره که خداوند در پس پرده میگه که ابلیس، من میخوام یک سناریوی رو پیاده کنم و شما رو امر میکنم به سجده کردن، اما شما اونجا سجده نکن. این رو در پس پرده خداوند به ابلیس میگه
که بر سندی... کسی جز من سجده نکن.
بله، و هیچ سندی هم بر این نداره ما در آموزهای دین.
این برداشتای عرفان حلقه است. پایه‌گذار عرفان حلقه میگه که یه همچین دستوری رو خدا به ابلیس داده.
بله. و بعد خداوند امر میکنه در قرآن کریم و آموزهای دینی هم اشاره شده که سجده کنید. اونها میگن ابلیس که از فرشتگان بود، یعنی نظر مشهور شیعیان این هستش که از جن، و مسلمین هم نظر مشهور نه از جن هستش، ولی او اشاره میکند ابلیس که یک ملک بود اونجا سجده نکرد، به همین خاطره که در عرفان حلقه ابلیس موحد است، ابلیس اولین معلم انسان است ابلیس ممتحن هستش، نبایستی با او
عامل کماله،
بله دقیقا، نبایستی با او درگیر شد، بایستی با او به صلح و آرامش رسید، یعنی تقدس ابلیس. به خاطر اینه که ابلیس وقتی این حرکت رو انجام داد جهانی رو خلق کرد به نام جهان دو قطبی که ما میخواییم حالا چرخش رو بررسی کنیم، و او این جهان رو خلق کرد و موحد است، یکتاپرست است. و چرا جهان رو خلق کرد؟ که حالا من بایستی توضیح بدم این جهان ها رو خیلی مختصر و یک نتیجه گیری کنم. یک جهانی دارن اونها به نام جهان دو قطبی. ویژگی های این جهان دو قطبی که خلق شده یه ابلیس هستش اینه که همه چیز بر مبنای تضاد در اون شناخته میشه، هر چیزی با ضد شناخته میشه، و چند تا عامل باعث ایجاد تضاد هستن. یکی شبکه های مثبت و منفی که با هم دائما درگیر هستن، یکی زمان و مکان، شب و روز، اینها تضاد ایجاد میکنن. مهمترین عامل ابلیس برای ایجاد تضاد. به هر حال ابلیس جهان دو قطبی رو خلق میکند، یک جهان تک قطبی هم که خداوند بود در ابتدای چرخه، اونجا زمان و مکان و تضاد وجود نداره. این ماجرا ادامه پیدا میکنه، ابلیس جهان رو ایجاد میکنه. حالا میرسیم به نقش حضرت آدم علیه السلام. آدم در بهشت ناآگاهی طبق گفته اونها میاد با یک تک درختی آشنا میشه، یک تک درختی رو میبینه. عبارتی دارن عرفان حلقه یا به نام تن واحده هستی، میگن همه هستی یکیست، من و شما و درخت و همه اشیا ریشمون یکیست، جهان ها همه ریشهشون یکیه. آدم آشنا میشود، چشش میخوره به درخت در بهشت ناآگاهی.
اون درخت چی بوده اون وقت؟
این تن واحده هستیست.
بله.
برخورد میکنه با درخت، درخت رو که میبینه متوجه میشه که یک چرخه‌ای وجود داره، بایستی بیاد سیر کنه، بهشت ناآگاهی رو کنار بذاره تا بیاد برسه به خدا، به مقام رب شدن. یعنی او احساس کرد که خدای بالقوه است و توانایی بالفعل شدن خدا رو دارد و ازلی و ابدی است. ببینید اعتقاداتی که در عرفان،
یعنی اون درخت در واقع درک چرخه جهان هستی بوده.
بله.
چشیدن از اون درخت و خوردن از میوه اون درخت
دقیقا
به معنای درک و شناخت چرخه جهان هستی.
بعد درخت رو که دید، آدم اینجا بنیانگذار این فرقه اشاره میکند که حضرت آدم علیه السلام و انسان‌ها کثرات همین آدمی هستند که درخت رو دید. این آدم نزدیک میشه، خداوند به اون میگوید نزدیک به درخت نشو، شیطان درون او. اینها برای انسان یک شیطانهای درونی یا منهای ضد کمال قائل هستند
که میگن اون کسی که انسانو وسوسه کرد بره از اون درخت بخوره و به درک چرخه جان هستی برسه،
بله،
همون شیطان درون بوده.
برعکسش رو بیان میکنن به خلاف آموزه‌های دینی، میگن که خداوند گفتش که نزدیک نشو، شیطان هم گفت نزدیک نشو، شیطان درون البته، منهای ضد کمال. چرا؟ برای اینکه در بهشت ناآگاهی بمونه. یعنی مسائل دینی رو کاملا وارونه داره جلوه میده ایشون. خب. که شیطان عمد کرد برو جلو و فریبشون داد. و در ماجرای واقعی که ما در دین دنبال میکنیم، اما اینجا شیطان برعکسش رو عمل میکنه، میگه نه در بهشت ناآگاهی بمون، نمیخواد
شیطانهای درونی میگن بمونید.
دقیقا.
بله.
ولی آدم نزدیک میشه و میره جلو.
ابلیس بالاخره این وسط وسوسه میکنه آدم بره نزدیک شه یا نه؟
در ماجرای اینها خیر، در ماجرای اینها میگه نه بمون، در همین ناآگاهی بمون. ولی آدم آگاهی رو اختیار کرد، یعنی خواست وارد چرخشه. بعد آدم شروع میکنه وارد چرخه میشه. ما میایم نیمی از چرخه رو، من میخوام توضیح بدم نیمش رو انشالله حالا در قسمت بعد. وقتی چرخه رو ما به پایین میایم، تضاد کم کم زیاد میشه تا به اسفل سافلین میرسه.
خب من فکر میکنم حالا این داستان رو اینجا نگه داریم، ولی همین که آدم تصور میکنه این ماجراها با این شکلش برای دختر بچه مثلا 10 ساله بیان بشه، تو اون موقعی که اون در حال هویت یابی، پرسش‌های جدی داره براش مطرح میشه، در آستانه بلوغ هست، احتمالاً رو شکلگیری ساختار فکری و شخصیتیش بسیار تأثیر میذاره. و حالا باید ببینیم بعد به کجا میرسه این جهان بینی و اون درکی که آیسان ازش داره.
و این رو هم به شکل داستان استاد معرفی کردن و در نیمه دوم این چرخه مطالبی پیش میاد که دقیقاً تطابق میکنه با افکار آیسان که عرض خواهم کرد.
کسی که گفته دقیقاً بر اساس همین توصیف. بله. جهان. بله. از
اونجا دیگه زندگی آدم شروع میشه و حرکات آدم تا خدا شدن.
شما اگه یه نکته دارید آخر صف فکرم خواهد چیزی بگید.
من خانم چه این تا اینجا چه چند روزی آیسان بعد از این کارنامه و اینها به اصطلاح طبق گفته معلمشون ارتباط بگیره و میگه به مامانش چه من معلمم گفته مثلا اینجوری بشین و ارتباط بگیر.
خب پس اگه اجازه بدین ارتباط گرفتن چون یه موضوع خیلی مهم تو عرفان هم بله. هست و به داستانی هم که برای آیسان اتفاق افتاده ربط بله. خیلی شدیدی پیدا میکنه. بذارید جلسه آینده انشالله بررسی میکنیم. از بینندگانی هم که با ما همراه بودن تشکر میکنیم. ما در این برنامه به در واقع زندگی، سرگذشت و خانواده و تجربه هایی که آیسان داشته از آشنایی با عرفان حلقه کمی پرداختیم. انشالله در دو سه برنامه آینده هم به این موضوع ادامه خواهیم داد تا به یه تصویر روشنی از اقدام آیسان برای خودکشی بر اساس آموزهای عرفان حلقه برسیم انشالله. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله